آنا در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت‌های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی‌سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه‌اش فاش شود، بر رادیو زودی گفت:
صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم‌ها میشه، دیگر حضوری می‌آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می‌دادن. بعد از این محدودیت که وضع شده بالاشان، مشکلات خیلی زیاده. پیشروشان و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم. و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن. و طبعا بالای فروشات، بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت در حدود یک ماه.
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستورانت ها و کافه ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازد، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتوانند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری مام زنانه هستند و کارمندای مام زنانه هستند، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که این وضعیت شده به دام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نه مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستین. در دقایق پایانی برویم به اسلام آباد، جایی که یک داوطلب افغان دوست دست مهاجران افغان نیازمند را گرفته ای که او کیست و چگونه کمک میکنه در این گزارش بشنوید.
شلسته هر موقع هر ممکن کوشش که او سید بادر که سن زمین در افغانان و مشکلات دید
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه های مختلف به افغان ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او میگوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشنب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آن که تا صنف 7 مکتب درس خوانده می گوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخی مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
افغانها در هر زمینه به من مراجعه می کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک می کنم.
او همچنین می گوید که از افغانهایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغانهایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزا روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند و پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان آگوست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352,000 نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغانها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغانهای دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغانهایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می کنند، می خواهم با ما همراه شوند و به افغانهایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغانها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا ماندند. قبرستانهایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بفرواندی افغانستان تا آلتا که کمک و سروسی.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار در امان باشین. نرگس نیک پالوردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیایم شاگردان عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگردان عزیز. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیایم شاگردان عزیز با عشق و انگیزه چیز درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگردان عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار مادی منحله را تقسیم حجم محلول ها می کردیم، یا هم شاگردان عزیز فی واحد کتله محلول ها را بنام چی می کردیم؟ غلظت محلول ها. و همچنان شاگرد عزیز ما میتونستیم که امی غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم؟ به دست بیاریم که وارتش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگرد عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19-24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگرد عزیز؟ در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی است شاگرد عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از 2 جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگرد عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگرد عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همین خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنظیم فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگرد عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم شاگرد عزیز بالای چی؟ خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحد های چی است شاگرد عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. این همی خواص را شاگرد عزیز برام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگرد عزیز این خواص است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکت ذرات همی محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنظیم فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حال مورد بحث قرار میدیم. در اول میایم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگرد عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگرد عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول‌های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک به طرف چی از بالای شاگرد عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنند که غلظت اینها که از در تمام قسمت های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، پتاشیم پرمنگانات را ببینیم شاگرد عزیز، در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمان حرکت میکنند تا زمانی که شاگرد عزیز غلظت آنها که از در تمام قسمت های ظرف محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همی عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگرد عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگرد عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شوه؟ مساوی شوه. شاگرد عزیز این را از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگرد عزیز در این مثال هم میبینین پتاشیم پرمنگانات که است در آب محلول ها چی است؟ در آب محلول ها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی است شاگرد عزیز؟ سرخ ارغوانی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میریم بالای عملی آسموز و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشنی مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چیت میشه؟ عملیه آسموز. در عملیه آسموز که شاگرده عزیز خاصیت قشنی مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده، اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموز که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار اسموتیک چی از شاگرد عزیز؟ در همینجا شاگرد عزیز قوه که عبور محلل را از قشاین مقابل نخوز به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه و نامچیت میشه فشار اسموتیک. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همین قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها به نامچیت میکنه فشار اسموتیک. آلی مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم به نامچیت میشه اسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا که بود به خاطر امی فشار اسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آگوت رو چی کرد پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسم ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از مساوی میشه شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آر تی یا شاگرده عزیز زمان که اینها را چی کنیم ضرب کنیم پی وی مساوی میشه و این آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی از فشار اسموتیک محلول ها است وی هم حجم محلول است این تعداد مول های ماده منحله و چی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است محلول ها است که در چی است در کازات بکار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز 8.31 جول ضرب مول یا هم شاگرده عزیز جول بر مول ضرب چی؟ کیلو. در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است از این سبب شاگرده عزیز فشار اسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار اسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرموله زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه با آی سی آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتوف است و با درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره. در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را با ما چی میکنه؟ افاده میکنه. تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک. شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار اسموتیک باشه اینا و محلول ها را به نام چی یاد میکنن؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنن. مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر به وجود نمیاید. محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است در صورتی که غلظت و فشار اسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک. هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده چملک و چی میشه؟ پژمرده و از بین میره. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ محلول های هایپوتونیک شاگرده عزیز قسمی که به نام اینها متوجه میکنیم هایپو با معنی چی است شاگرده عزیز؟ کم. محلول هایی که غلظت و فشار اسموتیکشون نظر به محلول استاندارد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز؟ کم باشه به نام چی یاد میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چی است ما میبینیم که امی محلول کم است بنام چی میشه محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ هیمولایز آنها میشه. یعنی چی تجزیه خون در آنها چی میشه صورت میگیره؟ حجرات آنها که از چی از شاگردای عزیز آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگردای عزیز تمامی محلول ها که هستن چی از شاگردای عزیز شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیک بود شاگردای عزیز مساوی بودن، هایپر که بود با مانای زیاد یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندارد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگردای عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیک بود چی بود شاگردای عزیز؟ نظر با محلول استاندارد مقابل مقایسه چی بود؟ ها غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگردای عزیز؟ کم. با امید که شاگردای عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگردای عزیز شما چی دارین؟ سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کنین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگردای عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلل دیگره از چی از غشای نیمه قابل نفوذ قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن به نام عملیه آسموس یاد میشد. حال شاگردای عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگردای عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چیه صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خداحافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل اردک هستم، مدرس مضمون کیمیایی. تا یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگردای عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس ببین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آیا شاگردای عزیز در درس گذاشته کدام مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروپ از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیره کربنی مرکزی هست که به گروپ های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگردای عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروپ کاربوکسیل و زنجیره جانبی آن. شاگردای عزیز که در گروپ امین یک گروپ چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امین اسید ها عمل میکنه. گروپ کاربوکسل که از گروپی است که شامل یک اتم کربن وصل شده با اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروپ زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروپی است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتونه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز با وجود میاره؟ خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است از صفحه 227 کتاب الی 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردان عزیز سوالی درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگردان عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگرد عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرد عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرد عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونیمرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرد عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساختمان سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگرد عزیز؟ در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرد عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرد عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرد عزیز، که در اینها شاگرد عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرد عزیز شامل است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرد عزیز؟ با امیده که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگرید و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگرید در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. شاگرد عزیز، این تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که به دو آر شاگرد عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرد عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرد عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگرد عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میاد و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگرد عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میاد که چی از شاگرد عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرد عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن پلیمیر مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگرد عزیز؟ بالا میشه. پلی ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه، یعنی شاگرد عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کار شاگرد عزیز هوموپلیمرهای دیگر عبارت از پلی وینایل کلوراید، پلی تتراپلوراید و پلی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه.
فرمول عمومیش شاگردای عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پلی استالین که از شاگردای عزیز پلی وینایل کلوراید و پلی تترا فلوراید ایتایل از شاگردای عزیز یا تلفن که از شاگردای عزیز در اینجا به شما داده شده، میتونین از اینجا شاگردای عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پلی اتیلن و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پلی اتیلن ها چیست؟ در کل شاگردان عزیز ما میگیم که پلی اتیلن که از یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر اتیلن ساخته میشه. پلی اتیلن که شاگردان عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودروی لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پلی اتیلن که از شاگردای عزیز به نوعی از عملیات پلیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشم. خب شاگردای عزیز، پلی اتیلن ها که از به طور کلی بسته